4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید به دنبال توافق همه جانبه هسته‌ای تا پایان ماه مارس است. تهران اظهارات جان کری درباره مداخله در یمن را رد کرد. ایران گزارش‌ها درباره وجود یک تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را تکذیب کرد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی دولت ایران میگوید مقید هستند تا 11 فروردین ماه مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برسانند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات دو جانبه اخیر با آمریکا در ژنو گفت که می‌خواهند تا 11 فروردین مذاکرات نه فقط در سطح توافقات کلی بلکه در جزئیات نیز به نتیجه برسد. او در این حال گفت برای این کار باید تغییر رویه‌هایی انجام شود. بر مبنای مذاکرات تهران و 6 قدرت جهانی، دو طرف باید تا پایان ماه مارس 11 فروردین به یک توافق سیاسی دست یابند و نهایتاً تا 10 تیر توافق جامع هسته‌ای حاصل شود. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا درباره مداخله تهران در سقوط دولت یمن گفت از دیدگاه تهران تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خود آنهاست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در کمیته تخصیص بودجه سنای ایالات متحده گفته بود حمایت ایران از شورشیان شیعه حوثی در یمن در تصرف پایتخت و سقوط دولت یمن کارساز بوده است. مرزیه افغان امروز این صحبت‌ها را فرافکنی و متناقض با اظهار نظرهای پیشین مقام‌های سیاسی آمریکا دانست و گفت همه طرف‌ها باید اجازه دهند ملت یمن خود برای سرنوشت کشورش تصمیم بگیرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های منتشره درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. شورای ملی مقاومت از نهادهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق روز گذشته با انتشار تصاویر و نقشه‌هایی از وجود یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی تهران به نام لویزان 3 خبر داده بود که به گفته معاون آن شورا از سال 2008 میلادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه با سانتریفوژهای پیشرفته در آن انجام می‌شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز این گزارش ها را که در روزنامه واشنگتن پست هم منتشر شده است تکذیب کرد و گفت جعلی بودن ادعاهای قبلی آن گروه پیشتر هم ثابت شده است. سپاه پاسداران از صبح امروز 9 رزمایش سالانه خود را در تنگه هرمز و خلیج فارس آغاز کرد. در آغاز این رزمایش نیروهای سپاه پاسداران ماکت یک ناو هواپیمابر را با صدها موشک منهدم کردند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی از او در مورد ویژگی های این رزمایش پرسیده است. حسین آریان:
از نظر نظامی این یک مانور کلاسیک است که سپاه داره انجام میده و هر ساله هم همین مانور رو تحت عنوان پیامبر اعظم برپا میکنه. در این مانور در واقع داره سپاه انواع و اقسام موشک هایی رو که در اختیار داره به اضافه قایق ها، ناوچه ها و پهباد ها رو داره امتحان میکنه که هدف اصلی در واقع از نظر نظامی بالا بردن توان نظامی پرسنل سپاه و همینطور واحدهایی هست که در اختیار داره و شامل آزمایش موشک هاست، شامل مینریزی هست، به اضافه مرحله بعدی که هنوز به نظر نمیرسه که شروع کرده باشند استفاده از موشک های ساحل به دریاست در منطقه حساس تنگه هرمز.
اما آیه آریان، یکی از مواردی که با تبلیغات بسیار گسترده داره مطرح میشه حمله به ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی در ابعاد واقعی هست که اینطوری که خبرگزاری فارس گزارش داده، در این مانور با صدها راکت و ده ها فربند موشک از جمله موشک های کروز و بالستیک اون رو هدف قرار دادن و منهدم کردن. آیا حمله به ماکت یک ناو هواپیمابر از موارد معمول در مانورهای بزرگ ارتش‌های جهانه؟
معمولاً به این صورت نیست، ولی کاری رو که سپاه داره میکنه در واقع میخواد یک پیام سیاسی بده به آمریکایی‌ها که ما میتونیم ناوهای هواپیمابر شما رو غرق کنیم. و در یک مورد حتی فرمانده نیروی دریایی سپاه دریادار فدوی گفت که ما یک ناو آمریکایی رو در عرض 50 ثانیه میتونیم غرق کنیم. ولی نکته مهم اینی که ماکت ناو رو به صورت یک سیگل ثابت گذاشتن اونجا، اگر این کار رو به صورت واقعی نگاه بکنیم به این صورت نیست. هر ناو هواپیمابر چندین ناو سطحی دیگر و حتی زیر سطحی داره که از اون حفاظت میکنند و یک ناو هواپیمابر از قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای از نظر هوایی برخورداره و میتونه خودش و ناوهای اطراف ازش دفاع بکنند. ولی اینها پیشفرضشون که اینه که این ناو هیچ کاری نمیتونه بکنه و به راحتی ما میتونیم اینا غرق بکنیم، به این صورت نیست که عنوان میکنند. این کار بیش از این که فایده نظامی داشته باشه فایده تبلیغاتی و سیاسی داره، ولی برای مصرف داخلی است. برای اینکه در خارج این برداشت به این پیشفرض‌ها رو قبول ندارند و درست هم نیست.
و آیا آریان چطور ممکنه که سپاه پاسداران این همه هزینه رو فقط برای مصرف داخلی انجام بده؟
عمدتاً در واقع این پیام سیاسی است که ما میتونیم از تنگه هرمز به طور تام و تمام دفاع بکنیم، و پیام سیاسی دیگر که ما ناوهای آمریکایی رو غرق میکنیم که در تحت شرایط فعلی در حالی که داره یک گشایش سیاسی در راستای مسئله هسته‌ای بین ایران و آمریکا و دیگر کشورها پیدا میشه جای تعجب داره، و در این حال دارن یک پیام دیگری به کشورهای جنوب خلیج فارس میدن، در این حالی که میگن ما داریم این کارها رو انجام میدیم فقط برای آمریکا و از بین بردن نیروی دریایی آمریکاست. به این کشورها در واقع میخوان قوت قلب بدن که ما با شما هستیم، ولی کشورهای جنوب خلیج فارس این رو باور ندارند و به همین جهت میلیاردها دلار دارن هزینه صرف میکنن که توان نظامی خودشون رو بیش از پیش بالا ببرن و به هیچ وجه مایل نیستند که آمریکا منطقه خلیج فارس را ترک بکنه، و آمریکا هم چنین نظری در کوتاه مدت نداره.
حسین آریان کارشناس نظامی با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو می کرد. رزمایش سالانه نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خبرها را پی می‌گیریم. مشاور امنیت ملی آمریکا با انتقاد از حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در هفته آینده در کنگره ایالات متحده گفت این سفر و سخنرانی نتانیاهو برای روابط تل‌آویو واشنگتن مخرب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس در یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های مقامات ارشد کاخ سفید واشنگتن علیه سفر نخست وزیر اسرائیل و سخنرانی او در کنگره با اشاره به انجام گرفتن این سخنرانی دو هفته قبل از برگزاری انتخابات در اسرائیل اظهار داشت، اکنون در روابط هر دو طرف میزانی از جبهه‌گیری سیاسی تزریق شده است. سوزان رایس این اتفاق را برای روابط آمریکا و اسرائیل ناخوشایند و غیر سازنده خوانده است. نخست وزیر اسرائیل قرار است 3 مارس 12 اسفند در کنگره ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز گذشته گفت گزارش رسانه‌ها در مورد اینکه تهران و واشنگتن در حال بررسی طرح توافق 10 ساله هسته‌ای هستند صحت ندارد. یک روز پیشتر روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود ایران و آمریکا در حال بررسی توافقی احتمالی هستند که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست کم به مدت 10 سال متوقف خواهد شد. از سوی دیگر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای با ایران در دسترس است و طرفین باید اراده سیاسی خود را برای دستیابی به این توافق نشان دهند. ساعت 16:10 ایران می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات علی عبادی جمعخانه می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از انقلاب سال 57 به عنوان روحانی و فعال سیاسی منتقد حکومت پهلوی زندانی شده بود که با تغییر رژیم سیاسی همراه با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی آن زمان آزاد شد. اما تغییر نظام سیاسی در ایران به معنای پایان گرفتن بازداشت و محاکمه و زندان برای علی عبادی جامخانه نبود. او که کسوت روحانی به تن داشت در دهه 60 نیز سر و کارش به زندان کشید و از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 بود که پس از گذراندن دوره محکومیت خود توانست یک بار دیگر از زندان آزاد شود. در مجموع علی عبادی جامخانه در دوران پهلوی و دهه 60 پس از انقلاب سال 57 مجموعاً 15 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده بود. این فعال سیاسی اهل مشهد در فروردین ماه سال 88 پس از آنکه در یک جلسه خصوصی در سخنانی از زندانیان اعدام شده در سال 67 یادی کرده بود بازداشت و روانه اداره اطلاعات شهر مشهد شد. بر اساس گزارش‌ها بازداشت موقت او که همراه با بازجویی بود بیش از 400 روز به طول انجامید. علی عبادی تحت فشار بود تا در برابر دوربین‌های تلویزیونی به آنچه بازجویانش از او می‌خواستند اعتراف کند که با مقاومت این فعال سیاسی همراه می‌شد. همزمان با بازداشت آقای عبادی، پسر، دختر و داماد او نیز بازداشت شده بودند که پس از چند روز بازداشت و بازجویی آزاد شدند. علی عبادی جامخانه 1.5 سال را در بلا تکلیفی بازداشت بود تا اینکه در آبان ماه سال 89 پرونده اتهامات او در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد بررسی شد. قاضی سلطانی که وظیفه بررسی اتهامات این فعال سیاسی منتقد را بر عهده داشت، علی عبادی را به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به شهرستان خلخال محکوم کرد. دادگاه اتهامات این فعال سیاسی غیر علنی بدون حضور اعضای خانواده‌اش و بدون وکیل برگزار شد. آقای عبادی پس از صدور حکم بدوی به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رأی دادگاه بدوی را عیناً تایید کرد. پس از آن بود که علی عبادی جامخانه به بند 4 زندان مرکزی مشهد منتقل شد تا دوره زندان خود را در این زندان بگذراند. از آن زمان تا آبان سال 93 علی عبادی جامخانه دوره محکومیت خود را بدون استفاده از حتی 1 روز مرخصی در زندان وکیل آباد مشهد گذراند. اما در آبان ماه سال 93 در حالی که چند ماهی به پایان محکومیت حکم زندان آقای عبادی باقی مانده بود، او ناگهان به زندان سرخس انتقال یافت، در حالی که در حکم این فعال سیاسی زندان در تبعید قید نشده بود. از زمانی که علی عبادی جامخانه به زندان شهر سرخس تبعید شده است، بیماری‌های جسمی او نیز رو به وخامت گذاشته است و مسئولان زندان سرخس مجبور شده اند دوبار به دلیل تغییر ناگهانی فشار خون این زندانی سیاسی و عقیدتی او را به مراکز درمانی و تخصصی بیرون از زندان انتقال دهند. علی عبادی جامخانه ماهای پایانی محکومیت خود را در زندان سرخس می‌گذراند تا پس از آزادی خود را برای تبعیدی 10 ساله به خلخال آماده کند.
به رادیو فردا می توانید پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50 فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.